بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قواعد الصلات، روز دوشنبه اول آبان ماه 1386 مطابق با 11 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همونگونه که روز گذشته اشاره کردم محضرتون، در این جهت که حدث اگر در شخص نمازگزار وسط نماز تحقق پیدا کنه موجب بطلان نماز میشه. بگیم که چه عمدی باشه و چه سهواً باشه، چه به صورت غیر اختیار و سر باشه، ظاهرش اینه که همه این اقسام سگانه وقوع و حدوث حدث در نماز موجب بطلان باشه. اشاره کردم که مؤیداتی هم در این رابطه داریم که تأیید میکنه که این احداث منقض ناقض وضوع و ناقض صلات و نماز به هم میزنه. دیروز گذشته دو قسم از تأییدات رو خدمتتون تقدیم داشتم و برش توضیح دادم. امروز تأیید سومی که در اینجا داره و منها، یعنی من المؤیدات، آمدن گفتن ملاحظه کردن این روایات صحاحیست که ما در این رابطه داریم، که همه روایات هایی هم که در این مورد هست همه صحیح و سندن. اون روایاتی که آمدن بیان کردن که گفتن لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور که در روایت صحیح وارد شده، یا اون روایتی که از دراره وارد شده که روایت با صحیح هست که قضیه حدیث لا تعاد باشه، لا تعاد و صلاة الا من خمسه، نماز اعاده نمیشه مگر از پنج چیز، یکی از آنها طهارته. از اون پنج تایی که در روایت آمده که طهارته که نماز اعاده میشه. روایاتی هم داریم راجع به این که نماز نیاز به ستر داره، نیاز به استقبال داره، نماز باید مستقبل القبله آورده بشه، نماز باید سطح عورت داشته باشه. آقایی فرموده این روایاتی که در این رابطه داریم، در این اخبار میبینیم ظهور در این داره که نماز مجموعش باید در طهارت باشه، مجموعش باید با این شرط سطر باشه، استقبال باشه. یعنی هرگاه در نماز انسان خودش را از قبله برگرداند یا در نماز عمدن سطرش از بین ببره، عورتش رو مکشوف کنه عمدن، حالا سهوش رو دلیل داریم جداست، اونجا روایت ممکنه داشته باشه که سهوان یا نمیدونسته اشکال نداره، اون مطلب جداست، خب دلیل آمده. اما اگر عمدن کسی تو نماز عورتش رو باز بکنه، خب این نتیجه چی میشه؟ اینه که نماز باطل بشه، عمدن از قبله روشو برگردونه. این خودتون تو رساله‌هاتون داری، اگر قبله رو کاملا برگردون به اون اندازه که بیان کردن 90 درجه 180 درجه، اونایی که تو رساله ها آمده، چون قبله رو تا به این چقدر شما بگیری فرمودن نماز باطل میشه. خب از این که میگن نماز باطل میشه در سطح و در استقبال، به چه لحاظ نماز باطل میشه؟ چرا نماز باطل میشه؟ با اینکه بنده ممکنه بلا فاصله برگردم، نه همون موقع که روم از قبله برگردیدم به طرف شرق و غرب، بلا فاصله دوباره برگردم به قبله، یا همون موقع که عورت انسان خودش رو باز کنه بلا فاصله بعد عورت چه ببنده عمدن، چرا بگن نماز باطل میشه؟ برای خاطر اینکه شرط است در نماز مجموع صلاه من اولها الى آخرها که این شرایط باید محفوظ باشه. اگر یه لحظه این شرط خودش را از دست بدهد نماز چی میشه؟ باطل میشه. یه لحظه ظاهر شرطیت طهارت برای نماز ظهور در این داره مثل شرطیت صبر و استقبال است برای نماز. همچنان که در صبر و استقبال شرط صلات است، یعنی به هیئت متصله نماز، که اگر یک لحظه این شرط در نماز وجود نداشته باشه نماز باطل میکنه، همچنینم طهارت برای نماز شرط مجموع صلاته. اگر یه لحظه طهارت در نماز نباشه نماز کلن باطل میشه، کل نماز از بین میره. ظهور این شرطیت، شرطیت هیئت اتصالیه، نه شرطیت فی کل جز علم. این نمیرسونه که شرطیت فی کل جز اینه که هر جز ای را باید با این شرط بیاریم. در مثل نماز ظهور در این شرطیت مانه مجموع این اجزائه من اولها الى آخره. یه لحظه اگر اکوان متخلله، این کونها، کونی که در وسط قرار میره، اکوان متخلله که در میان نماز هست، یه لحظه اگر این شرط رو از دست بدهد نماز باطل میشه. یه لحظه شرط نداشته باشه عمدن، استقبال نداشته باشه مثلا عمدن، یا نماز باطل شد، چرا من بلا فاصله برگشتم؟ این ندیده نمازت باطل. این چی میرسونه؟ میرسونه که شرطیت مربوط به هیئت متصله است، نه شرطیت مال اجزا باشه. بله یه سلسله ما عبادات داریم که شرطیت مال اجزائه نه هیئت متصله. مثلا خدا قسمتت کنه تشریف ببرید مکه، آدم مکه میره میخواد طواف به جا بیاری. طواف مکه در حج در عمره شرط طواف اینه که با طهارت باشی. شرط طواف اینه که با طهارت باشی. خب طواف جزء حج یا نه؟ بله. پس حج چیه؟ مجموع این عمل میگن حج، من اول حل احرام آخر و حد تحلیل، درسته؟ این مجموع عمل حج مجموعه. اما آیا طهارت شرط مجموع من حیث الاتصال؟ نه نه بابا، طهارت اینجور نیست که همه اول احرام تا آخر حج همش باید من با وضو باشم. چه یعنی چیزی؟ پس چی؟ طهارت شرط لحاظ الجزئه، شرط طهارت جزئه به طواف سعی صفا و مروه است. اگر گفتیم تا اونجا هم نگفتن. ببینید اینجا شرطیت مال اجزائه، یعنی چی؟ یعنی جز رو اگر میخوایی بیاری در این مجموع باید با طهارت باشی. اما احرام چطور؟ چرا؟ احرام اول عمل عمره رو شروع میکنی تا آخره که محلل میشی باید چی باشی؟ به حال احرام باشی، نمیتونی بیرون بیاری. در احرام حج از اول که حج شروع میکنی تا پایان حجی که سرت میتراشی یا تقصیر میکنی باید چی کار کنه؟ مهره. این احرام مربوط چیه؟ مربوط به مجموع العمله. نگاه کنید، یعنی حتی اکوان المتخللت فی اعمال الحج هم باید احرام رو داشته باشید. شما یه لحظه از احرام بیایی بیرون تحلیل کنی، محلل بیاری، دوباره بخوای بری باز باز درد نمیخوره، آقا دوباره برو احرام ببن. حالا اینجا آیا احرام اون عمل آوردنم بیارم نیارم، اون دیگه بحث جدا داره. میخوام این از کنم بعضی شرایط، شرایط مجموع الاعمال من حیث المجموعه میگن شرط هیئت متصله، بعضی جاها شرایط شرایط الاجزاء و الافعال لا شرایط الهیئت المتصله. این دو دور. حالا از شما سوال بکنیم، شما بزرگواران رو چشم من، طهارت برای نماز از کدوم قسمه؟ آیا از قبیل شرط الهیئت یا شرط الاجزای؟ اینو بخاطر بگه اینه، شرط الاجزا نیست، شرط الهیئته، یعنی هیئت متصله نماز از اولش تا آخر باید با چی باشه؟ با طهارت، با سطر، با مگر جایی که دلیل بیاد بگه آقا میشه در مبتون بیچاره نمیتونه، خب چه کار کنه بدبخت بیچاره؟ مسلوس و سلس البول خب نمیتونه بیچاره بدبخت، خب شارع فرمودی اونجا یا بناگذاری کن یا ولش کن، حالا اون اختلاف فتوایی که داری شما، آیا مبتون مثلثون همجور نمازش بخونه یا باید پاش بنا بذاره برو وضو بگیره؟ این دیگه دستور فتوای شما مرجع بزرگوار نیچی نظری دادی. اما اگه کسی عذر شرعی ندارد این نماز میخواد با میشه، باید از اول صلات تا آخر طهارت داشته باشه، نمیشه بدون طهارت باشه، مخصوصا با توجه به اون روایتی که فرموده از صلات تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. این روایتی که داریم در میگه نماز اولش تحریمش تکبیره، تحلیلش تسلیمه، یعنی چه؟ یعنی این مجموع العمل به این صورته، مثل ما به حج احرام در حج جوریه، اونجا هم اینطوره. پس نماز شرطش تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، اینم ظهور در همین داره که مرکب ما من حیث المرکب شرطش باید با طهارت بیاد. خب لازمه این استظهار اینه، پس اگر من در اثناء نماز محدث شدم به حدث، حالا یا ان عمدن یا ان سهوین یا ان سبقین، حالا اگر اجازه دلیل نیاد لولت دلیل، اگر دلیل بیاد رو چشم، هر کدوم از اینا باشه نماز باطله، مگر دلیل بیاد بگه آقا نه اگر سبقی شد بی اختیار شد مثلا نماز درست، ما مطیع دلیل هستیم، بیاد بگه اگر سهمن این کار کرده این نماز اشکال نداره ما مطیعه، اما بحث و قاعده اولی باید اوکه مطلق بشه. پس مقتضای ظهور ادله اولیه شرائط که بیان میکنه شرط ها را برای نماز من الطهاره و سر و الاستقبال، ظهور در این داره که مجموع العمل باید دیگه حتی الاکوان اکوان در وسط هم باید حتی با طهارت باشه. پس از اینه که مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه رضوان الله تعالی فرموده که این شرائط شرائط الاجزائه نه شرائط الاکوان و الهیئت، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. این بر بایششون میگه من قبلنم در باب قصد القربه گفتم اینا شرائط الافعال اجزائه نه شرائط خود صلات من حیث المرکب المجموع. پس من اگر اجزای نماز را هم با طهارت بیارم بسه، پس من خوشم وضو بگیرم دوره برم بیا وایسم نماز بخونم اشکالی نداره. ایشون کم لطفی این کاری کرده، ظهور این ادله انصافش در اینه که مربوط به شرط هیئته، ولذا شما استصحاب جاری میکنی، استصحاب در نماز شما چطور داره میکنید؟ در مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مسائل مگه نداره که در باب نماز اگر شک بکنه انسان از نماز خارج شده یا نه استصحاب میکنه بقا را، استصحاب بقا بل هیئت الاتصالیه. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ هم اونجا میگه که این هیئت اتصالیه ای نماز که حیث المرکب به ما انه مرکب من مشغولم، شک میکنم از این نماز بیرون رفتم یا بیرون نرفتم، استصحاب بقا میکنی. اگر بنا بشه اجزاء من حیث الاجزائیه هیچ نوع اتصالی به هم نداشته باشه، شک در معنی که اون جزء آوردم یا نیاوردم، اصل اینی که اون جزء نیاورده باشم، اونجا جای استصحاب میشه، اونجا نتیجهش که باید بگی نماز باطله، در حالی که اونجا استصحاب جاری میکنن میگن هیئت اتصالیه نماز، من در حال نماز میگم شک میکنه و از این حالت بیرون آمدم یا نه، استصحاب میکنن بقا رو. بنابراین ما به نظر ما اینجا فرمایش صاحب جواهر اقوا به ذهن ما میاد که بگیم اینا شرایط هیئت متصله نمازه، به طبع اولی اقتضای مطلق داره، مگه دلیلی بیاد بیان بکنی که انشاءالله اگر عمری باقی باشه براتون بعدا صحبت میکنیم، دلیلی بیاد بگه آقا در حال صح اشکالی نداره، در حال سابق اشکال، اگر دلیل قبول کردیم چشم، و الا لولت دلیل مقتضای شرطیت اولیه اینه که اینها نباید سر بزنه. پس اینم راجع به این قسمت خواستم خدمتتون عرض کنم. اینم مؤیداتی است که میرسونه که آمدن و صدور الحدث فی اثناء الصلاة موجب بطلان نماز میشه. ما این جهت مرحوم صاحب جواهر رو پذیرفتیم. میایم سراغ مسئله بعد نظر اخبار. اینا تمام بیانات بود که من عیس الکلی قضیه بود، از مؤیدات، از قواعد، مقتضای قاعده اولی، اصل اولی، مقتضای مؤیداتی که شیم این اشاره کردیم که به نظر ما صدور الحدث مطلقا مبتله، چه ان عمدن، چه ان سهون، چه ان سبقن، همش قاتله. حالا با اجازه شما بریم در خانه اهل بیت ببینیم اخبار و روایات در این موضوع چی به ما میگه. آیا روایات ما هم میگه باطله یا نه روایات میگه نداریم؟ روایات در اینجا ما دو دسته داریم. یه دسته بیان کردن که صدور حدث، وقوع حدث، اینها نماز باطل میکنه. حالا چه به صورت عام چه غیر عام، کلا نماز باطل میشه. یه دست اخبار ما به این صورته که الان انشاءالله محضرتون تقدیم میداریم. در قبال این هم انشاءالله عمر ما کفاف کرده زنده بودیم، اخباری هم داریم که اجازه فرمودن که نه نماز باطل نمیشه، بناگذاری کنه. حالا ما باید این دو دست روایات رو با هم کنار هم بسنجیم ببینیم نتیجه فقهی ما چی میشه. آیا فتوا بدیم به بطلان یا فتوا بدیم به عدم البطلان؟ این بستگی داره که شما نظر مبارکتون داره که اخبار چی میشه. الان میپردازیم به روایات و اخباری که میگد حدث وقوعش در نماز مبطل صلاته. حالا ان عمدن، ان سهون، هر جور میخواد باشه. این روایاتی که در اینجا داریم خدمتتون تقدیم کنم. روایات عمدتاً در حدیث در باب یکی از باب قواطعه، باب قواطع الصلات آخر جلد چهارم وسائل شیعه است، البته مال مرحوم آقای ربانی رحمت الله علیه. در باب قواطع اول بحث قواطع رو که بگیرید اونجا روایت باب اول در بحث قواطع حدیث اونجا متعرض شدن. اولین حدیث که تمسک به او شده است روایت ابی بکر حضرمیه که سندش هم معتبره، تعبیر به صحیح هم شده، صاحب جواهر هم در جواهر فرموده معتبر او صحیح تو ابی بکر حضرمی، چون سلسله سند همیشون شخصیت های عالی مقام هستند. مرحوم کلینی نقل کرده حدیث دو باب یک، یادداشت کنید حدیث دو باب یک نقل میکنه مرحوم کلینی رحمت الله علیه. البته سلسله سند رو نمیخواد بنویسید، من فقط به عنوان آگاهیتون داره میگم، لزوم به نوشتن نیست، آخرین راوی رو بنویسید کفایت میکنه. محمود کلینی نقل میکنه محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، و محمد ابن الحسین، دوتایی با هم محمد ابن حسین عبدالجبار بسیار مرد بزرگواریه، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، خب اینم که میشناسیدش از اصحاب امام جواد الائمه سلام الله علیه بوده، مرد بزرگواری بوده، ان منصور ابن یونس، ایشون هم شخصیت معتبره، ان ابی بکر الحضرمی. این سند رو به نام ابی بکر حضرمی شما روایات یادداشت کنید، من فقط خواستم سند رو به پیشگاهتون عرض داشته باشم. روایت ان ابی بکر الحضرمی ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام از این دو بزرگوار، انهما کانا یقولان، انهما کانا یقولان. کانا همیشه در جایی گفته میشه که حالت استمراره، یعنی همیشه این مطلب رو ائمه میگفتن، این دو بزرگوار تذکر میدادن این ظهور کانه اینطوریه. انهما کانا یقولان، همیشه میگفتن لا یقطع الصلاة الا اربعه، نماز را قطع نمی کند مگر چهار چیز. لا یقطع الصلاة الا اربعه، نماز را این چهارتا قطع میکنه. الخلاء، الخلاء یکیش اینه، والبو این دوتا، و ریح سه تا، و صوت چهار تا. چهار چیز نماز رو قطع میکنه. یکی خلاء، خلاء و الخلاء مراد همون آیه متأخر از باب کنایی تعبیر کرده، از حسن تعبیر و ادبه، از باب تعدب اسم آیه رو نبردن، فرمودن همون که تخلیه کردن، آدم میره برای توالت و اینها، تخلیه که خلاء معنی اون خالی کردنه، کنایه از همون ادرار بزرگه. اولش فرموده الخلاء، رفتن رو تخلیه کردن. دوم والبول، بولم نماز رو قطع میکنه. سوم و ریح، و باد معده هم که همینطور نماز رو از بین میبره. و صوت، یکی صداست، و این صدا که نمیشه این صدای معمولی باشه، این آدم توی نماز صدا بکنه، آروق بزنه مثلا، اینی که نمیشه باطل بکنه. پس این معلومش آروق، آروق پایین تنه منظوره. صوت حتما صوت پایین تنه است. و اینجا سوال میشه که خب اگه صوت پایین تنه و چرا بر ریح گفته دیگه؟ ولی آقا اگه ریح نگفته دیگه صوت چیه؟ اینجا از ما ذکر الخاص بعد العامه، نظر مبارکتون باشه، ذکر الخاص بعد العام، چون ریح حالت عامه، دو حالت درش هست، با صدا و بی صدا. امام میخواد بگه که همش خیال نکنه اون ریح خیال کنید مثلا حالت بودار باشه، نه، گاهی صدا هست، امکان داره مراد از صوت در مقابل این از باب ذکر الخاص بعد العام باشه. خیلی خوب، حالا هر چی علا کلا این متن روایت دیگه، شما اصلی دوباره روایت هر که میخواید باش بکنید. تکلم بگه صداه، حالا اگه حرف نمیزنید تو نماز بگه نماز باطل نمیشه؟ اینه، نه، حالا به نظر مبارک اینه صوت، مراد اینه. حالا اگر باشه، اگر نباشه ما میگیم ذکر خاص بعد العامه، اگر نه صوت منظور که کنایه باشه باز، یعنی کنایه از تکلم و صدا کردن، نفس صدا، یعنی تو نماز آدم بگه اینم بگیم نماز باطل میکنه. اینجا آقایون میگن باطل نمیشه تو صوت، یادتون باشه مسئله رو اینجوری دارن میگن، الا اینجایی که ازش حرف تولید بشه، یادتون هست که میگن صوت اگر ازش تولید حرف بشه مفهم باشه چرا، اما اگر صوت مهم نباشه باطل نمیشه. نباشه، حالا شاید همون باشه، من منکر نیستم، نمیخوام این کار کنم. خلاصه این معنایی که میشه یا ذکر الخاص بعد العامه، یا مراد صوت به عنوان کنایه از کلام باشه، من حرفی ندارم، یا بگه مطلق صوت، حالا دیگه بیری فتوای اونجا چی باشه، مطلق صوت فسلام، برای شما صدای همجوری آروق بزنید، بازم بگیم نماز باطل میشه. حالا اینا باید باید بحثش بعدن صحبت بکنیم. خلاص این چهار تا را فرمال محل شاهد، ما اون دو تا قسمت اسم اوله، مراد قائت است و بول است و ریح. حالا این سه چهار تا را بگید تا صوت هر چیزی خودتون معنا کردید. شما معیدید با عرض بنده؟ چشم، من حرفی ندارم، اشکال دارم. حالا میخواستم بگم روایت این محضرتون هست، حالا هر جو خودتون معنا کردی، صدای با این پایین تنه باشه، بالا تنه باشه، من حرفی ندارم، هر کدوم شما مایل هستید. خلاصه این روایت که دیگه محضر مبارکتون هست، حالا به نظر شریف بول ری نماز باطل میکنه یا نه؟ نماز باطل میشه دیگه. خب اینی که یقطع الصلاه، خب عمدن یا سهوًا؟ نداره، عمدن باشه نداره، سهوًا نداره، به سبق بی اختیار بشه این که نداره که. حضرت رسمن میگه که اینجوری که این نماز باطل میکنه. اینجا باید میگیم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه نبر الله قبره الشریف، ایشون نمیدن بیشتر مطالعه کردید، ایشون میگه نه این روایت قبول ندارم، ایشون میگه من این روایت قبول ندارم. چرا؟ میگه این روایت رب چه مسئله ما نداره که، این در صدد بیان و حکم آخره، یه حکم دیگری رو میخواد بگه. این فرمایش آجا من سختمه، حالا بیان حکم دیگر علا کلان این معنا رو که ازش در میاد که نماز باطل میشه دیگه. حالا فرفرد بیاد بیان کنه قواطع الصلاة مثلا چی هست، علا کلان این معنا ازش در میاد که اگر اینها از انسان سر بزنه نماز باطله دیگه. خب اینی که من بتونم بنا بذارم دوباره بیام نماز ادامه بدم دلیل بخوند، این مقدارش که مسلم دلالت داره اینکه نماز قطع شد. حالا قطع شد آیا یجوز البنا او لا یجوز البنا؟ این خوبه دلیل بیاد، اگه دلیل بیاد چرا، ما حرفی نداریم، اما اگه دلیل نیاد ما باشیم این روایت ما میتونیم بگیم نمازش درسته؟ نه میشه دو. این روایت ایشون خدا رحمتش کنه به نظرم میفرماید که من خیلی لا یخلو ان تأمل، چرا؟ لأنه کان لبیان حکم آخر، تازه اگرم قبول کنیم قدرت مقاومت با روایت معارض نداره. آج آقا رضا می فرماینا حالا اون قدرت داره نداره مطلب دیگریه که باید بحث بکنیم. حالا اونیشو من در مقام رد فرمایش آج آقا نیستم، حالا اونی که آیات مقاومت داره نداره خب اون رو باید اخبار دیگره دید، ولی اون قسمت اولش رو خود به نظر من سنگین آمد. من میگم نه صاحب جواهر تمسک کرده استفسار شد قبل، البته آقایان دیگه هم تمسک کردن که صاحب جواهر نیست، همه فقها تمسک کردن به روایت، این روایت رو مورد نظر قرار دادن. بنابراین ما این روایت دلالتش رو از این جهت کامل میدونیم، میگیم به نظر ما بعید نیست و درست هم هست، دلالت میکنه که نماز قطع میشه. اون تا حالا هل یجوز البنا او لا یجوز یحتاج الی دلیل نافع، با دلیل دیگه بیاد بیان کنه. این روایت اول. روایت دومی که در اینجا داریم روایت هفت رو یادداشت کنید، حدیث هفت باب یک. روایت اینم با صحیح السند به نام صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر، این سلسله سندش، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون فی الصلاة، شخصی در نماز، فیعلم ان ریحا قد خرجت، فیعلم ان ریحا قد خرجت، علم پیدا میکنه که بادی از او سر زده، فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتها، ولا یجد ریحها، شاید کنایه از همون بو و اینها باشه که بوی رو احساس نکرده، این ظاهرا ولا یجد ریحها منظور این باشه که مثلا بوی چیزی که نفهمیده، ولا یسمع صوتها، صدایی هم از خودش نشنیده. حالا این نمازش چی میشه؟ امام علیه السلام میگه قال یعید الوضوء و صلات، وضوشو اعاده کنی، نمازش را اعاده کنی، یه باید از سر بخونه دیگه، یعید الوضوء و صلات. شاید میگه آقا بناگذاری بخواد بکنه، یعید الصلات یعنی بنا بذاره تا هر جایی که خونده الان بابش، نه 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 نه، میگه اون خونده هات هم بی خوده. این روایت یه خیلی جالبه، میگه حتی اون مقدارم که آوردی هیچ، ولی حالا عبارت میگه ولا یعتد به شیء مما صلا، ولا یعتد به شیء مما صلا، هر چقدر که آورده دیگه اعتنا نکنه. البته این دستوری که میدم اعاده بکنه وضو را، اعاده کنه نمازو، در چه صورته؟ اذا علم ذلک یقینا، اذا علم ذلک یقینا، در جوابیه قضیه مشروطه شد، جواب را به نفع قضیه منجزه امام جواب نداده، به نفع قضیه مشروطه جواب داده، چون به نفع قضیه شرطیه جواب داده امام، این ذیل روایت برای ما یه خود مفهوم درست کرد، مفهوم درست کرد، مفهوم شرط هم که شما حجت میدونی، مفهوم شرط هم شما حجت میدونی، این روایت ذیلش مفهوم درست کرد برای ما که چی؟ میگه در چه صورت من باید نماز و روزه رو اعاده کنم؟ زمانی که یقین پیدا کنی، یقین پیدا کنه که ریح ازش خارج شده. مفهومش چی میشه؟ پس اگر من یقین پیدا نکردم دیگه واجب نیست، دیگه عاده نداره. اون وقت اینجا از اینجا میفهمم این فیعلمی که اول گفته عبارت رو آقای سائل راوی گفته، فیعلم که ریحی ازش خارج شده، این فیعلم معلوم میشه ریح به ما هو ریحه که خود معده باشه نباشه، یعلم چیزی که شأنه ریح بوده. چرا؟ چون پسرش میگه لا یجد ریحها ولا یسمع صوتها. امام بلا فاصله دست میده رو همین موضوع، میگه خب اگر بو نشنیدی، صدایی رو نشنیدی، تو میگی من یعلم ریحها، چی میشه پس؟ حضرت بقید نقطه کلی شده گه، میگه بابا به ریح ما به بو کار نداریم، به صوت کار نداریم. اگر یقین پیدا کرد واقعا ازش ریح صادر شده، نماز رو عاده کنه، حضور بده. اگه یقین پیدا نکرده نه. چرا؟ چه بسا ممکنه لباس های بوشه باشه، چیزهای بشه باشه که نذاره صدا بیاد، نذاره بو بیاد بالا. این دلیل نمیشه این که من صادق نشد. ملاک در اعادت الوضوء و صلاة چیه؟ علم شماست، یقین شما. اگر یقین پیدا کرد حتما ریح ازش خارج شده، نماز عاده کنه. اگر یقین پیدا نکرد نماز عاده نداره. پس این یعلم اولش هم امام اون یعلمش ول کرده. واضح باشی چی میخوام بگم؟ اون فیعلم اول رو امام میگه من یعلم تو دیگه چی شیه تو. اگر یقینیه بفرما. اگر یعلم تخیلیه نه نمیخواد بیاری. امام داره میگه اگر چنانچه اینجور شد اعاده کند وضو و نماز را و اعتنا به ما صلا نکند، در چه صورت؟ اذا بداند این معنا را یقینا. فرموده در صورتی که اذا علم ذالک یقینا. این یقینا را کرار علما آورده. ببینید علما را اون آقا گفت یعلما، امام میگه علمه یقینی ها، نه علمه خیال آدم گاهی علم پیدا میکنه. این خیلی روایت عالی شد، این روایت خیلی خوبه. خب پس من اگر یقین بدم مسئلتو، الان از شما مسئله بپرسم جوابش آماده دارید. مسئلتو اگر بنده یقین پیدا کردم که از من باد معده خارج شده، اما احساس استشمام رو نبود، صوتی هم نداشت، نماز من باطل یا نه؟ بله دیگه. خب حالا اگر صوت داشته باشه چطور؟ به طریق اولا. اگر ریح بودار باشه چطور؟ به طریق اولا. پس این روایت از دو جهت دلالت داره، هم از بابی که العلائم یدل علی الاعاده بل اولویه، اگر چنانچه علائم داشت من از صوت او ریح به معنای بوداشتن، حتما 100% وعاده کنه. صورت سوم هم دیده که اگر یقین پیدا کنه خرج بری، ولی از علائم چیزی دستش نیاد، بادم نواز عاده داره، از راه دیگه به دست بیاد که بفهمی یقین پیدا کنه که من از من بادی خارج شده، بادم نواز عاده داره. پس این روایت از چند جهت دلالت داره. یک، بلا اولویه در علائم. دو، حتی به صورت العلم اگر یقین ولو علائم رو هم درک نکرده باشه واجب بیاد. خب چجوری باشه؟ بلعنت باش، به سب باش، به سب باش، هر کنون میخواد باشه، اینم اطلاق داره. حالا ریح خارج شد، به چه صورت خارج شده؟ نداره که، عمدن، شهوان، سبغن، چی نداره؟ اطلاق روایت هر صورت رو میگیره. این روایت و از روایات معتبره است که خیلی جالبه و دلالتش هم بسیار تمامه و مشکلی هم نداره. میمانه یک روایت سوم هم بخونم و دیگه بعد بذارم برای فرداتون، دیگه معطلتون نمی کنم. فقط عبارت متنشو براتون بخونم ببینید چیشیه روایت، امشب روش مطالعه بکنید ببینید چی رو معناش میکنی روایت رو. حدیث پنجم این باب یادداشت کنید، به نام مصححه ابی نصر بزنطی، یعنی روایت از نظر سند مصححه ابی نصر، یعنی بعد از ابی نصر همشون شخصیت هایی که مورد قبول از آقای ابی نصر بزنطیشون مما اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصححان، اینا میگن اصحاب الاجماع. حدیث اینه، روایت دارد این که از احمد ابن نصر عن عبدالکریم عن حسین ابن حماد، روایت به نام حسین ابن حماد یاد داشتون. حدیث 5 باب 1، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ببین متن روایت دقت کنید روش تا ببینیم چی میشه. فرموده اذا احس الرجل ان بصوبه بللا، اگر شخصی احساس کنه در شلوارش، معذرت میخوام که صوبشون تعبیر میکنه، در شلوارش مثلا رطوبت و بللی احساس میکنه، اذا احس الرجل ان بصوبه بللا، رطوبتی در شلوار مثلا در لباسش وجود داره، و هو یصلی، در حالی که اون داره نماز میخونه احساس کرده رطوبتی را در لباسش، حضرت میگه فلیأخذ ذکره به طرف ثوبه، حضرت میگه آلت خودش را با طرف لباسش او را بگیرد، فلیأخذ ذکره به طرف ثوبه فلیمسحه به فخذه، دقت کنید روایتو، فلیمسح او به فخذه، با لباسش عورت خودش را، ذکر خودش را میگیرد و او را مسحش میکند به طرف رانش. ببینید عبارت رو برسید قشنگ، فرموده که فلیأخذ ذکره به طرف ثوبه فلیمسح او به فخذه، این را به ران خودش بماله، و ان کان بللا یعرف یا یعرف، اگر بللی بود که او رو شناخت، و ان کان بللا یعرف این یعرف مسلی یا یعرف شناخته شد مثلا، فلیتوضع ولیعد الصلاه، وضو بگیره نمازش اثر بکنه، و ان لم یکن بللا، اگر بللی ملاحظه نکرد، فذلک من الشیطان، این از شیطانه، این انشاءالله فردا روش مطالعه کنی چی میخواد بگه امام، کفر الله نلالک انشاءالله صلی الله علی محمد.